بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 464 سطر هفتم. و هین ازن یندفع و اعتراض آخر یمکن ان یورد علی حصر الاجزاء علی تقدیر قبول صورت العقلیه للانقسام. بس در تجرد نفس داشتیم. دلیل دوم بر تجرد این چنین بود که صورت عقلیه تقسیم نمی شود، پس محلش که نفس است نیز نباید تقسیم شود و چیزی که تقسیم نمی شود مجرد است، پس نفس مجرد است. گفتیم که بر این دلیل دو تا اشکال وارد میشه. یکی اشکال نقضی که دیروز توضیح دادیم و جوابش هم گفتیم، و دوم اشکال می شود به این که حصری که در دلیل آوردید حاصل نبود، یعنی تمام اقسامی رو که فرض می شدن رسیدگی نکردید. توضیح اینه که ما در ابتدای دلیل اونجا که خواستیم ثابت کنیم که صورت عقلیه قابل انقسام نیست، گفتیم اگر صورت بخواهد تقسیم شود به یکی از دو نحو تقسیم میشه، یا تقسیم میشه به اجزای متشابه که ماهیتشون یکسان است، یا تقسیم میشه به اجزای نامتشابه که اجزایی هستند مختلفه در ماهیت. معترض اعتراض میکنه، میگه تقسیم صورت عقلیه به این دو قسم تصور میشه، اگر صورت عقلیه قابل قسمت باشد تقسیمش به این دو قسم تصور میشه، یه تقسیم سومی هم تصور میشه که شما اون تقسیم سوم رو نگفتید. اگر اون تقسیم سوم رو میگفتید معترف میشدید که این تقسیم با دو تقسیم قبل فرق داره. در استدلال گفته شد که صورت عقلیه اگر بخواهد تقسیم شود، ما که قبول نداریم تقسیم بشه، اگر بخواهد تقسیم شود یا باید تقسیم شود به اجزای متشابه یا به اجزای غیر متشابه. اون وقت تقسیمش به اجزای متشابه رو رد کردیم، تقسیمش به اجزای غیر متشابه رو هم رد کردیم. تقسیم به اجزای متشابه رو اینطور رد کردیم که لازم میاد کل و جز عین هم باشند. اما تقسیم به اجزای نامتشابه یعنی مختلف الماهیه رو که تشبیه به جنس و فصله اینطور رد کردیم که لازم میاد یک ماهیت بی نهایت جنس و فصل داشته باشه. من عمدن این ردهایی رو که قبلا گفتم دارم تکرار میکنم، چون تو عبارتیشون به این رد دوم اشاره میکنه. تقسیم به اجزای متشابه رو رد کرد، به این اشاره نمیکنه. تقسیم به اجزای نامتشابه رو رد کرد، اینو تو عبارت میاره. من برای اینکه عبارتیشون حل بشه مطلب رو تکرار کردم، ولی اتش به تکرار نبود. معترض میگه که یه تقسیم دیگری هم هست و اون اینه که صورت عقلیه رو تقسیم کنیم به دو جز که یک جزش واضح‌تر درک میشود، جز دیگرش مخفی‌تر. یک جزش شدیدتر درک میشود، یک جزش ضعیف‌تر. پس تقسیم کنیم اما به توسط ادراکی که به این صورت تعلق میگیره، که به بخشی از این صورت چنان ادراک تعلق میگیرد، به بخش دیگر چنین ادراک تعلق میگیرد. یعنی ادراک هایی که تعلق میگیرن شدت و ضعف دارن و چون شدیدش به این بخش تعلق میگیره، ضعیفش به اون بخش تعلق میگیره، ما میتونیم بگیم که این صورت عقلیه دو بخش دارد، یکی قوی المدرکیت، یکی ضعیف المدرکیت. هر دو مدرکن، منتهی که قوی تر یکی ضعیف تر. تقسیم نکردیم به اجزای متشابه، تقسیم هم نکردیم به اجزای نامتشابه، تقسیم کردیم به حیث ادراک. اینم یه تقسیمه که ممکن الفرضه و شما اینو مطرح نکردید، پس حصرتون حاصل نبود، یعنی تمام اقسام رو رسیدگی نکردید. شما دو قسم رسیدگی کردید، گفتید برای صورت عقلیه نمیتوانند باشند. قسم سوم که رسیدگی نکردید، شاید قسم سوم برای صورت عقلیه وجود داشته باشه، یعنی صورت عقلیه بتواند به نحو سوم تقسیم شود. اگر به نحو سوم تقسیم شد، باز میشه جسمانی. چرا میشه جسمانی؟ چون صورت حسیه رو که جسمانی است میتوان این چنین تقسیم کرد، یعنی میتوان تقسیم کرد به دو بخشی که یک بخشش واضح‌تر ادراک شود، یک بخشش مخفی‌تر ادراک شود. اونی که قابل تقسیم هست به این نحوه میشود صورت حسی و صورت جسمانی. صورت عقلی رو هم میتوانیم به این نحوه تقسیم کنیم، پس او هم میشود حسی و جسمانی. پس صورت عقلی مجرد نیست تا انتظار داشته باشید محلش مجرد باشد. مرحوم لاهیجی وقتی میخواد این قسم سوم رو توضیح بده اینطور میگه، میگه تقسیم میشود، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، تقسیم میشود صورت عقلی به دو قسمی که یک قسمش قوی ادراک میشود، یک قسمش ضعیف ادراک میشود. نه اینکه تقسیم شود به دو قسمی که مختلف الماهیند و جنس و فصلند، تا شما بگویید این تقسیم مستلزم این است که صورت عقلیه که ماهیت واحد است بی نهایت جنس و بی نهایت فصل داشته باشه. ببینید داره به اشکالی که در صورت تقسیم، در فرض تقسیم صورت عقلیه به نامتشابه ها پیش میاد اشاره میکنه، به این اشکال داره اشاره میکنه. میگه تقسیم میکنیم صورت عقلیه رو به دو بخشی که یکی قوی ادراک شده یکی ضعیف ادراک شده، نه تقسیم کنیم صورت عقلیه رو به دو قسمی که نامتشابهن، یعنی مختلف الماهیه هستن جنس و فصلن، تا شما بگویید این چنین تقسیمی مستلزم این است که صورت عقلیه که ماهیت واحد است بی نهایت جنس و فصل داشته باشه، یعنی این چنین اشکال کنید. ما جور دیگه تقسیم میکنیم تا اشکال شما وارد نشه، تا این اشکال شما وارد نشه. خب این اعتراض معترضه که در بین فرضهایی که میتوانیم برای تقسیم صورت عقلیه بیاریم، فرض سومی هم داریم. چرا شما فرض سوم مطرح نکردید، حصر کردید به دوتا، تقسیم رو منحصر کردید به دوتا، چرا سومی رو نگفتید؟ مرحوم لاهیجی قبول میکنه این اشکال رو که اشکال بر استدلال وارده، همونطور که نقض رو قبول کرد این اشکال رو هم قبول میکنه. منتها میگه ما یه مقدمه ای رو باید به دلیل اضافه کنیم، که وقتی مقدمه به دلیل اضافه شد و دلیل تکمیل شد، همونطور که نقضی که دیروز گفتیم برطرف میشود، اشکال هستی هم که امروز گفتیم برطرف میشه، یعنی حذف حاصل میشه، چون قسم سوم ما دیگه داریم که تو تتمیم دلیل میاریم. دلیل اینطوری مطرح میکنیم که صورت عقلیه تقسیم نمیشود به هیچ یک از سه قسم. وقت شما دیگه نمیتونید بگید تقسیمتون حاصل نیست، ما هر سه قسم گفتیم. اولی رو که تقسیم شود به اجزای متشابه اشکال میکنیم، میگیم که لازم میاد جزو کل یکی باشند. دومی رو که تقسیم شود به اجزای نامتشابه اشکال میکنیم، که لازم میاد یک ماهیت دارای جنس و فصل بی نهایت باشه. سومی رو که این تقسیم جدید باشه اشکال میکنیم، که صورت عقلیه رو کسانی که اعتبار میکنن و امتحان میکنن صورت عقلیه رو، میدانند که چنین تقسیم سومی ندارند. توجه میکنید این تقسیم سوم رو ایشون به بداهت رد میکنه، با استدلال رد نمیکنه. یادتون است دیروز خوندیم که این مقدمه عبارت ایشون این بود هذه المقدمه بینتون به نفسها عند من یعتبر امر القوه العقلیه. مقدمه رو بیان گرفت، یعنی این که صورت عقلیه نمیشود به این چنین تقسیمی که ما تقسیم سوم قرارش دادیم تقسیم شود، این یه امر بیانیه، اجازه استدلال نداره. پس هر سه نوع تقسیم مطرح شد، هر سه نوع هم از صورت عقلیه دفع شد و ثابت شد که صورت عقلیه مطلقا تقسیم نمیشود، پس مجرد است، دلیل کامل شد. اشکال هستم دیگه وارد نشد، اشکال این که هستتون حاصل نیست دیگه وارد نشد. ما دلیل رو طور طبیعی میکنیم که تمام اقسام ثلاثه مطرح بشه. در قسم اول اشکال میکنیم، در قسم دوم اشکال میکنیم، در قسم سوم به بداهت رها میکنیم و معلوم میشه که صورت عقلی هیچ کنم از تقسیمات ثلاثه رو نداره. پس توجه شدید، با مقدمه ای که اضافه کردیم دو تا اشکالی رو که وارد میشد بر دلیل دفع کردیم. یکی اشکال نقص بود که دیروز بیانش رو گفتیم و دفعش کردیم، یکم اشکال این که هستتون حاصل نیست هست که این اشکال رو امروز مطرح کردیم و جواب دادیم. صفحه 464 این سطر هفتم. و هینه ازن، هینه ازن یعنی بعد از زمیمه کردن این مقدمه ای که مکمل دلیل است، یندف و اعتراض آخر، اعتراض دیگری هم دفع می شود. اعتراض آخر یعنی غیر از اون اعتراض به نقض، غیر از اعتراض به نقض اعتراض دیگری شده که اعتراض به این است که هستتون حاصل نیست. با تکمیل دلیل و زمیمه کردن این مقدمه این اعتراض دیگر هم دفع می شود. اعتراضی که یمکن ان یورد علی حصر الاجزا، علا تقدیر قبول صورت العقلیت لیل انقسام، لیل انقسام متعلق به قبوله، بنابراین که صورت عقلیه انقسام را قبول کند اشکال می شود که انقسام سه قسم است، چرا منحصرش کردی به دو قسم؟ اشکال بر حصر وارد می شود. اشکالی که وارد می شود بر منحصر کردن اجزا و اقسام و تقسیم عقل، تقسیم صورت عقلیه، علا تقدیر قبول، این علا تقدیر مربوط به اجزاه، آیا صورت عقلیه میتونه اجزا داشته باشه که بعد اشکال کنی در حسش؟ میفرمان علا تقدیر قبول صورت العقلیه لانقسام، در صورتی که در فرضی که صورت عقلیه قبول انقسام کند و بر حسر انقسامش، بر حسر تقسیمش یا بر حصر اقسامش اشکال شده که این حصر حاصل نیست. فعل متشابه و المختلفت بالمایه، این فعل متشابه متعلق به حصره، اون لیل انقسام متعلق به قبول بود که معنا کردم، این فعل متشابه متعلق به حصره. حصر می کنید اجزا آیر صورت عقلیه رو، حصر می کنید در این دو قسم، یک فعل متشابه، دو المختلفه بالماهیت. میگید منحصر از اقسام در این دو قسم، یکی اقسام متشابه، یکم اقسام مختلفه بالماهیت. اقسام مختلفه بالماهیت رو تفسیر میکنه عن الاجناس و الفصول، اقسامی که ماهیت مختلفه دارن اجناس و فصولن. صورت عقلیه به این بنابر فرض انقسام به این تقسیم و به این اقسام تقسیم میشه، یعنی دارای جنس و فصل میشه. لجواز ان یکون، دلیل برای یمکنه، دلیل برای یندفه نگیرید، دلیل برای یمکنه. چرا اعتراض وارد میشه؟ چون تقسیم سومی هم داریم و تقسیممون منحصر به اون دوتا نیست. البته دلیل برای یندفه نمیاره مرحوم رایجی، چون وقتی مقدمه رو اضافه کرد خود همون مقدمه دلیل برای یندفه میشه دیگه، لازم نیست دفع کنه، میگه این اعتراض دفع میشه، خود اعتراض رو بیان میکنه، یه دفعش رو بیان نمیکنه، دفعش روشنه با توجه به مقدمه‌ای که زمین میکردیم. لجواز، چرا ممکن است اشکال شود بر حصر؟ چون فرض سومی هم داریم، لجواز ان یکون اجزاها، یعنی اجزای صورت عقلیه بر فرضی که صورت عقلیه تقسیم شود و اجزا داشته باشه، ممکن اجزاش مختلف باشد، اما به اعتبار تعلق ادراکی که مختلفه به شدت و ضعف این تعلق تعلق دارد به صورت عقلیه، ولی صورت عقلیه نگفته. عبارت اینطوریه، مختلف است، اجزا مختلفن، به اعتبار تعلق گرفتن ادراک به صورت عقلیه. این به صورت عقلیه نگفته، یعنی متعلق تعلق رو نگفته. ادراکی که مختلف است به شدت بصر، به شدت بصر متعلق به اختلاف، یعنی ادراکی که مختلف است به شدت و ضعف ممکن است تعلق بگیرد به صورت عقلیه و صورت عقلیه را به دو بخش تقسیم کند، یکی بخشی که شدید تعقل می شود، بخش دیگر را بخشی که ضعیف تعقل می شود. لابل ماهیه، این لابل ماهیه متعلق عطف و به اعتبار، عطفش نگیرید بر به شدت و ضعف. میتونید با تکلف درستش کنید، ولی به هم میریزه بحث. لابل ماهیه رو حتما نتفیگید بر به اعتبار. اینطوری میشه لجواز ان یکون اجزاها، یعنی اجزای صورت عقلیه، مختلفتن به این اعتبار لابل ماهیه، یعنی نه مختلفتن به ماهیه. مختلفه به ماهیه یعنی نامتشابه. معترض میگه که میتوانی تقسیم کنی صورت عقلیه رو به این اعتبار، نه به اعتبار اختلاف ماهیت تا ایراد شود، که اگر صورت عقلیه تقسیم شود به اختلاف ماهی، به اعتبار اختلاف ماهیت، لازمش اینه که دارای اجناس فصول بی‌نهایت باشه. ببینید به اشکالی که در صورت در فرض تقسیم صورت عقلیه به اجزای نامتشابه وارد میشه داره اشاره میکنه. لابل ماهیه یعنی اجزایی که مختلف بالماهیه نیستند، تا شما بگویی که اون اجزا اجزای حدند. لیکون اجزا الحد، ضمیر لیکون به اجزاها برمیگرده، اجزا الحد خبر یکونه. نمیتوانی اختلاف رو بالماهیه بگیری تا اون اجزا صورت عقلیه اجزا الحد بشوند، که اجزاء الحد منحصر در اجناس و فصولن. نمیتونی اختلاف رو به ماهیت بگیری تا اجزاء صورت عقلیه بشود اجناس و فصول، و یلزم عدم و تناهل اجناس و فصول. وقت اشکالش لازم بیاد که اگر صورت عقلیه تقسیم شود به اجناس و فصول، لازم میاد بی نهایت اجناس و فصول داشته باشه، که توضیحش در جلسه گذشته گفته. فلیتفتن فإنه دقیقان جدن. اعتراض دوم هم دفع شد. البته ایشون نمیگه چطور دفع شد، واضحه که چطور دفع شد. وقتی مقدمه رو زمینه کردیم روشن میشود که این تقسیم سوم رو هم بالبداهه نداریم، همونطور که دو تقسیم قبل رو بالاستدلال نداشتیم، این تقسیم سوم رو هم بالبداهه نداریم. پس صورت عقلیه اصلا تقسیم نمیشه، یعنی مجرده، پس محلش هم باید تقسیم نشه، یعنی مجدد باشه. فن نفس مجددتون و هو المطلوب. صورت میگه امکان نداره. معترض میگه امکان داره. معترض میگه امکان داره. ایشون میگه امکان نداره. نه نمیپذیره، نه میگه اگر ما دلیل کامل نکنیم این اشکال وارد میشه. اشکال نمیپذیره، میگه اگر دلیل کامل نکنیم اشکال وارد میشه، و ما دلیل کامل میکنیم که اشکال وارد نشه، اشکال وارد نمیدونه ایشون. اونتا بعد از تجمیع کردن دلیل میگه این دلیل به این بیانی که گفتن ناقصه، ما باید با بیان خودمون کاملش کنیم، و کاملش هم میکنه. بعد که کامل میکنه میگه دو تا اشکال دفع شد، هم نقص، هم اشکال نقص، هم اشکال هست، ولی هیچ کدوم از اشکالش رو قبول نمی کنه. عرض می کنم اگر مقدمه زمینه نشود و دلیل به همین نحوی که ارائه شد ارائه شود، اشکال هر دو بارد. گفت دیگه مقدمش هم همی بود دیگه، مقدمش همی بود که در صورت عقلی شدت ادراک و ضعف ادراک رو نداریم. اصلا اصل مقدمه همین بود، با کمک این مقدمه هر دو اشکال دفع کرد. خب یادتون هست وقتی ما وارد دلیل شدیم عبارت مصنف رو گفتیم دو جوره، یکی این که گفته باشد عدم و انقسام هی ضمیر و مذکر آورده باشه، یکی این که گفته باشد عدم و انقسام ها ضمیر و مؤنث آورده باشه. هر دو احتمال رو دادیم، هر دو نسخه هم داریم. اگر عدم و انقسام هی باشه یعنی عدم انقسام عارض، یعنی صورت عقلیه، صورت عقلیه منقسم نمی شود پس نفس منقسم نمی شود. اگر عدم انقسام ها باشه یعنی نفس تقسیم نمیشه، دیگه به صورت عقلی کار نداریم. پس دو جور این دلیل دوم رو میتونیم مطرح کنیم، به دو تغییر میتونیم مطرح کنیم. تغییر اول همونو بود که تا حالا خوندیم، حالا وارد تغییر ثانی میشیم. در تغییر اول ضمیر انقسامی و مذکر آوردیم، برگردوندیم به عارض و از طریق تجرد عارض یعنی تجرد صورت معقوله تجرد نفس ثابت کردیم. اما در تغییر دوم مستقیما تجرد نفس ثابت میکنیم، کاری به صورت عقلیه نداریم. مستقیم میگیم نفس قسمت نمیشود و هر موجود مادی قسمت میشود پس نفس موجود مادی نیست، هیچ کاری به صورت عقلیه دیگه نداریم. البته در تبیین دلیل همونطور که بنا روشن میشه به صورت عقلیه کار داریم، ولی در ظاهر کار نداریم. توجه کن شکل شکل ثانیه، نفس منقسم نمی شود، سلبیه. و موجود مادی منقسم می شود، اثباتیه. شکل شکل دومه، چون حد وسط محمول در هر دوست، هم در صغرا هم در کبرا. اختلاف به شکل هم که الان اشاره کردم داره نتیجه میده، نتیجه میده پس نفس مادی یا جسمانی نیست. این دو مقدمه باید اثبات بشند. البته من توجه کردید مقدمه اول رو سلبی گرفتم، مقدمه دوم اثباتی گرفتم، مرحوم لاجی برعکس میکنه، فرق نمیکنه. من گفتم نفس منقسم نیست، یعنی قضیه رو سالبه محصله قرار دادن. مرحوم لایجی میگه نفس غیر منقسم هست، قضیه رو موجب معدوله قرار میده. وقت در قضیه دوم میگه لا شیء من المادی به غیر منقسم، یعنی محمول رو ایشون غیر منقسم میگیره، حد وسط رو یا محمول رو من منقسم قرار دادم. خب وقت عوض شد، صغرا رو ایشون موجبه گرفت من سالبه گرفتم، کبرا رو ایشون سالبه گرفت من موجبه گرفتم، فرقی نمیکنه. من اینو دارم عرض میکنم برای اینکه وقتی از رو میخونم نگید با اون چیزی که تو گفتی فرق داره، فرقی نمیکنه، تقریبا یکیه. اون تا به همین بیانی که عرض کردم یه فرقی بینشون هست، ولی از محتوا فرقی نیست. مقدمه اول میخواد ثابت کنه به چه دلیل نفس قسمت نمیشود. اینجا میره سراغ صورت عقلیه، چون صورت عقلیه قسمت نمیشود پس محلش که نفسه باید قسمت نشه. تمام تقریر اولی که برای دلیل داشتیم اینجا با تکرار بشه، چون میخواد به نفس قسمت نمیشود از طریق قسمت نشدن صورت عقلیه، و این همون تقریر اول بود. بعد میاد سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم گفته بود که هر موجود مادی قسمت میشود، خب هر موجود مادی قسمت می شود حرف درستی نیست، چون نقطه موجود مادی است، قسمت هم نمیشه. خودشون متوجه این اشکال هست، قید میاره، میگه موجود مادی که بتواند شیء در او حلول کند اون تقسیم نمیشه. خب این قید کافی نیست، در نقطه میتونه شیء حلول کنه و تقسیم هم نمیشه. قید دوم میاره علی سبیل الاستقلال، موجود مادی که چیزی بتواند در او علی سبیل استقلال حلول کند او تقسیم نمی شود. نقطه چیزی است که در او شیء حلول می کند نه علی سبیل استقلال، بلکه تو جسم حلول می کنه، به دنبال جسم توی طرف جسم که نقطه هم هست حلول می کنه، علی سبیل استقلال حلول نمی کنه. نقطه خارج شد با دو قید. یکی این که اون شیء مادی باید محل باشد، دوم این که محل بل استقلال باشد. با این دو تا قید نقطه رو خارج کرد. پس اینطور شد هر شیء مادی که محل است مستقلا تقسیم می شود. خب اینو باید اثبات کنی. ایشون تقریبا میشه که به بداهت واگذار میکنه، فقط همینو میگه، میگه مادی قسمت نمیشود. درست هم میگه مادی قسمت میشود، درست هم میگه، احتیاج به استدلال رو نداره. یعنی تجربه میکنیم میابیم برامون واضحه، خودمون تجربه استدلالشه. پس این تقریر دومی که برای دلیل دوم آوردیم با دو مقدمه اثبات شد که دو مقدمه احتیاج به اثبات داشتن. البته مقدمه دومش فقط احتیاج به تنبیه داشت، اثبات خیلی سفت و سختی لازم نداشت. حلول علی سبیل الاستقلال رو من در بین کلماتم توضیح دادم. اینکه شما اشکال میکنید، من برمیگردم به نحوه بیان خودم اعتراض میکنم که حتما روشن نکردم، یه جوری وارد بحث نشدم که مطلب روشن بشه. نه، این اشکالات گاهی خوبه که بشه من متوجه بشم که باید بیان روانتر. بله، ببینید ما در جسم میتونیم یه امری رو حلول بدیم. این امری که در جسم حلول داده شده در نقطه هم که پایان جسم حلول میکنه، یعنی طرف این حال توی طرف محل که نقطه است وارد میشه. اینا رو جلسه قبل ظاهرا گفتم، یا جلسه قبل یا جلسه قبلتر، بالاخره گفتم. اما اگر نقطه رو مستقل کردید چیزی دیگه درش حلول میکنه، یعنی نقطه محل شی می شود منطبق به شرطی که این نقطه مستقل نباشد. اگر مستقلش کنین چیزی توش رو حلول میکنه. پس نقطه مادی است که مستقلا محل نمی شود. وقتی گفتیم مادی که محل مستقل نیست تقسیم می شود، به نقطه دیگه نقص نمی شود. چون همین که گفتیم مادی که محل مستقل نیست، مادی که محل مستقل هست، مادی که محل مستقل هست تقسیم نمی شود، تا گفتیم مادی که محل مستقل هست نقطه رو خارج کردیم. پس گفتیم مادی که غیر نقطه است تقسیم می شود و درست گفتیم. پس توجه می کنید که شیء میتواند حلول کند، شیء میتواند حلول کند در هر چیزی که مادی است، حتی در نقطه. منتها اگر نقطه رو مستقل کردین دیگه چیزی توش حلول نمیکنه. پس میتوانیم بگوییم در همه مادیات شیء حلول میکند جز در یک مادی که نقطه است که شیء مستقلا حلول نمیکنه. پس اگر گفته بشود که در همه مادیاتی که محل مستقل واقع می شوند تقسیم را جایز می دانیم، درست گفتیم. تقسیم در همه مادیاتی که بتوانند مستقلن محل شوند راه داره. در نقطه راه ندارد چون مادیست که مستقلن محل قرار نمی گیره. با این قید نقطه را خارج شد. و اما تقریر او علی سانیون، تقریر این دلیل تجرده نه. ضبط شما را من رو بگم. بله قسمت دوم، قسمت دوم جلد سه شوارف صفحه 464 صفحه 7 که باید به قبلی بچسبه. و اما تقریره علی الثانی، فهو ان النفس الناطقه غیر منقسمه، این مقدمه اول. ولا شیء من المادیات به غیر منقسم، این مقدمه دوم. نتیجه می‌بینیم فن نفس ناطقه لحظه به مادیه. اما صغرا که نفس ناطقه منقسم نمی‌شود، به این جهت است که صورت عقلیه‌ای که حلول می‌کند فیها، یعنی در نفس، منقسم نمی‌شود. صورت عقلیه که در نفس حلول می کند منقسم نمی شود. فیجب که محل این صورت که نفس است منقسم نشود. الان مازرشد نه در تغییر اول، هر چی در تغییر اول گفتیم اینن باید که این اثبات مقدمه اول بیاریم. و عمل کبرا، یه خطونه سیجا مندازید. عمل کبرا فل ان کل مادین فاو منقسم. این وسط که جا افتاد جمله معترضه است و خوب بود مصحح این جمله معترضه رو بین دو خط تیره می‌نوشت. ول مراد منها، کبرا رو توضیح میده قبل از اینکه به اثباتش بپردازه. و مراد از این کبرا این نیست که هیچ یک از مادیات منقسم نمی‌شد. مادی که محل مستقل برای حال باشد قسمت می‌شود. قسمت، بله قسمت می شود و غیر منقسم نمی باشد. اینو داره توضیح میده. و مراد از این کبرا این است که لا شیء من المادیات، خط بعد به غیر منقسم. این لا شیء، شیء من المادیات میشه اسم لا، به غیر منقسم میشه خبرش. هیچ یک از مادیات چنینی، این قید رو داره اضافه میکنه تا کبرا بیان بشه. تمام تفسیر کبرا به خاطر زمینه کردن این قیده که نقطه رو خارج کنه. علتی یعنی مادیاتی که ممکن است حلول کند در اون مادیات، این علتی صفت مادیاته ولی زمینه فیره به شی برمیگردونه، به شی من المادیات. مادیاتی که ممکن است حلول کند در اون مادیات، شیعی اما نه فقط حلول کند، حلول کند الان سبیل استقلال. هیچ یک از مادیات چنینی به غیر منقسم نیستند. این معنای کبراست. حالا این کبرایی که معناش این است، از شدم این علتی یمکن ان یحول فی، قیدیست که نقطه رو خارج میکنه. مثل این که عبارت اینطور باشه لا شیء من المادیات غیر نقطه به غیر منقسم. مراد از کبرا اینه. اما کبرایی که مراد از او این است، اونو بخوام اثباتش کنیم به این جهت است. فلان کل مادیین فهو منقسمون، هر مادی قسمت میشه. عزم کنم مسئله رو به بداهت گذرونده، اثبات نکرده. فلان چون مسئله بدیه هست، فلان نکل مادیان فهو منقسمون، سه و طرف و نقطی یا نقطی به جز اون طرفی که عبارت است از نقطه، الذی لا یمکن ان یحل فیه شیء بالاستقلال، طرفی که در اون طرف شیئی بالاستقلال نمیتواند حلول کند، و به همین ان یحل فیه شیء بالاستقلال قیدی است که نقطه رو خارج میکنه و ما هم در مراد من الکبرى بیانش کردیم. کما ذکرنا، یعنی کما ذکرنا تو همین جمله معترضه‌ای که بعد از عمل کبرا شروع شد، در اون جمله معترضه گفتیم علاوه بر این کما ذکرنا، یعنی در قبل هم گفتیم، در دو جلسه قبل ظاهرا بیان کرده بودیم، بله در صفحه 462 اواخر صفحه اونجا بیان کرده بودیم که چیزی که در نقطه حلول می کند در نقطه غیر مستقل حلول می کند، در نقطه مستقل نمی تواند حلول کند. اینو گفته بودیم. انما یجوز ان یقال به وجه ما انه یحل فیها طرف شیئا. بعدش هم گفته بودیم ولو کانت نقطه منفردتن یقبل شیئا من لشه تا آخر. در این قسمت هم ثابت کرده بودیم که نقطه میتواند محل شود اما غیر مستقل، هم ثابت کرده بودیم که نقطه نمیتواند محل شود اما مستقل. خب دلیل دوم به تقریر دوم هم بیان شد، هم به تقریر اول بیان شد هم به تقریر دوم، و ثابت شد که ما دو تا دلیل فعلا بعد تجربه نفس بودیم، هر دو هم مقبول بودند، ایشون هم اشکال نکردیم، اشکالات هم جواب دادیم. اما بچه سدیم بچه سوم رو اشاره میکنم هر چقدر هم بتونم میخونم. بچه سوم بر تجارد نفس این است که ما موجودات مادی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که از انجام اموری یا قبول اموری عاجزند، و نفس رو میبینیم، میبینیم اون اموری رو که مادیات از او عاجزند میتواند انجام دهد یا میتواند قبول کند. کشف میکنیم که نفس مادی نیست، چون هر مادی این چنین است که از این امور عاجزه، حالا از قبولشون یا از انجامشون، هر مادی این چنینه. به نفس میرسیم میبینیم این چنین نیست، میفهمیم خب مادی نیست، روشن این دلیل. اما اون اموری که مادیات از او عاجزند چیند؟ دوتا امره. یکی این که مادی نمیتواند تأثیر نامتناهی بگذارد، یعنی بر انجام امور نامتناهی عاجز است، ولی نفس میتواند تأثیر نامتناهی بگذارد، یعنی بر انجام امور نامتناهی قادر است. دوم این که موجود مادی اگر بتواند ادراک کند، مثلا باصره، خودش رو، محلش رو، فعلش رو نمیتونه ادراک کنه. باصره خودش رو که باصره است نمیتونه ادراک کنه، محلش رو که چشمه نمیتونه ادراک کنه، فعلش رو که ابصار نمیتونه ادراک کنه. ولی نفس که عاقل است خودش رو اگر محل داشته باشد که ما میگیم ندارد، محلش رو و همچنین فعلش رو میتونه ادراک کنه. پس مادیات عاجزند اولا از تأثیر نامتناهی، ثانیا از ادراک این سه امر، ولی نفس رو میبینیم که هم قادر است بر انجام نامتناهی و هم قادر است بر این سه ادراک. کشف میکنیم که نفس مادی نیست، چون اگه مادی بود مثل بقیه مادی ها باید عاجز بود. الوجه الثالث ما اشار الیه به قوله و قوتها، یعنی قوت النفس علی ما تعجز عنه المقارنات، نفس قوت دارد بر چیزی که از اون چیز مقارنات با ماده عاجزند. موجوداتی که مقارن با مادند، موجوداتی که مقارن با مادند از اموری عاجزند، ولی نفس بر اون امور قدرت داره. پس معلوم میشه نفس مقارن با ماده نیست. ولی توجه داشته باشید که نفس ذاتن مقارن با ماده نیست، فعلا مقارن با ماده است، فعلا با ماده کار میکنه. لذا مرحوم لاهیجی کلمه مقارنات رو که میاره مثل خواجه اکتفا نمیکنه به کلمه مقارنات، یک ذاتنی کنارش میذاره، المقارنات ذاتن، یعنی اونهایی که در ذاتشون مقارن مادند. چون نفس در ذاتش مقارن ماده نیست، مقارنات ذاتن نفس رو میخواد خارج کنه. پس باید نفس ذاتن مقارن نباشد که هست، اما مقارنات نفس رو خارج نمی کنه. چون ممکنه مقارنات مقارنات فعلا باشه و نفس مقارن فعلی هست. قید ذاتن باید بیاد، خواجم اگر نیورده در تقدیر داشته. خب تقریر دلیل انشاءالله در جلسات.